خب با سلام، خیر مقدم میگم خدمت دوستان و اساتید محترمی که تشریف آوردین. امروز 11 نشست علمی انجمن زبانشناسی ایران رو برگزار میکنیم که با همکاری پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی برگزار میشه. عنوان این سخنرانی هست پیکره دو زبانی متون داستانی و نمایشی، که استاد عزیز و گرانقدرمون آقای دکتر بختیاری ارائه میدن. من از خانم دکتر بلقیس روشن، رئیس محترم انجمن زبانشناسی، دعوت میکنم که تشریف بیارن و یه جلسه رو اداره کنن. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر که زحمت کشتن و افتخار دادن امروز در خدمتشون هستیم و حضور گرامی که وقتشون رو برای این جلسه گذاشتم. بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از مسئولین محترم پژوهشگاه علوم انسانی، به خصوص جناب آقای دکتر قبادی ریاست محترم، و همچنین مسئولان پژوهشکده زبانشناسی این پژوهشگاه و به خصوص جناب آقای دکتر آسی که همواره ما رو در برگزاری این نشست ها یاری کردن و اگر کمکشون نبود این امر امکان پذیر نمیشد. همچنین از معاونت پژوهشی پژوهشگاه و قسمت روابط عمومی و همچنین از اعضای اجرایی انجمن زبانشناسی تشکر میکنم، به خصوص خانم ابراهیم بانکی، آقای ترابی و سایر دوستان، خانم محمدی و سایر دوستان که زحمت میکشنن. یه تغییر کوچکی همطور که میبینید توی عنوان هست و این عنوان دقیقا به این شکل است: سیر ترجمه متون داستانی ادبیات معاصر فارسی انگلیسی دو نقطه به سوی ایجاد پیکره موازی فارسی انگلیسی متون داستانی و نمایشی. ما در خدمت آقای دکتر هستیم و از سخنانشون استفاده خواهیم کرد، اما لازمه با وجود اینکه میدونم که ایشون معرف حضور همه هستند و همه به خوبی میشناسید، یک کوچولو توضیح بدم درباره سوابق تحصیلیشون و قسمت‌های مختلفی که ایشون همکاری دارن در داخل و خارج کشور. آقای دکتر متولد دی ماه 1352 هستن. همین چند روز پیش هم تولدشون بود که باز مجددا تبریک از میکنم خدمتشون. در حال حاضر دانشیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستن. تحصیلات مدرسه ایشون رو به طور کامل در مسیر رازی گذروندن و تحصیلات دانشگاهیشون رو به طور کلی در دانشگاه علامه، دوره کارشناسیشون رو زبان و ادبیات انگلیسی مطالعه فرمودن، کارشناسی ارشد و دکترا رو در رشته زبانشناسی به پایان رسوندن. حوزه کلی کارشون اگر اشتباه نکنم تحلیل گفتمان دراماتیک، ردشناسی زبانها و گویش‌های ایرانی، آموزش زبان فارسی و سینمای اقتباسی. آقای دکتر اگر کم گفتم بعدا من اصلاح بفهم. بله، ایشون در مؤسسات مختلفی هم عضویت دارن، از جمله گروه زبانشناسی داشتن و دارن، از جمله گروه زبانشناسی دانشگاه سیدنی استرالیا تا سال 2013، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راکزر نیوجرسی تا سال 2012، گروه های ایران شناسی دانشگاه گوتینگن، ماربورگ و هامبورگ. درست آقای دکتر؟ ماربورگ و هامبورگ، بله. و همچنین مرکز ایران شناسی آکادمی علوم اتریش، و ایشون همچنین عضویت هیئت علمی افتخاری در دانشگاه بین‌المللی آریا در ایروان رو هم دارن. از سال 1381 تا 1390 هم دو هم عضو گروه ایران شناسی و زبان شناسی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی بودن. آقای دکتر اگر چیزی جا افتاده بفرمایید.
شما خیلی هم اضافی و
ماشاءالله. علاوه بر این خواهش میکنم ایشون هم تو که مستحضر هستید تعداد بسیار زیادی مقالات ارزشمند و کتابهایی رو تألیف کردن که امیدوارم که بتونیم همه رو بخونیم و استفاده ببریم. آقای دکتر در خدمتتون هستم. 20 دقیقه آخر رو فقط در خدمت دوستان هستیم برای پرسش و پاسخ. بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، استاد ارجمند، دست شما درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم دوستان عزیز. این فصل و این زمان، زمان خیلی بهینه‌ای برای نشستن و سخنرانی گوش کردن نیست. همه یا گرفتار امتحان گرفتنیم یا دوستان عزیز دانشجومون گرفتار امتحان دادنن. خیلی لطف فرمودید که تشریف آوردید. من امیدوارم که از تشریف فرمایی امروزتون پشیمون نشید. خانم دکتر روشن خیلی بیشتر از لیاقتهای من درباره من صحبت کردن. من اجازه میخوام فقط تشکر کنم و مستقیما برم سراغ اصل مطلب، ضمن اینکه میخوام بگم که خانم دکتر روشن و نسل خانم دکتر روشن شأن استادی به گردن نسل من دارن و ما همیشه سپاسگزار هستیم. عرض کنم خدمتتون که همونجوری که مشاهده میفرمایید عنوان عرایض من یه تغییر کوچولو کرده، به خاطر اینکه قرائن نشون میداد که دوستان ما در واقع اینطور برداشت کرده بودن، حقم داشتن، اشکال از من بود که فکر کرده بودن که من ممکنه که توی حوزه طراحی پیکره کاری کرده باشم. واقعیتش اینه که عرایض امروز من ربطی به زبانشناسی رایانه‌ای نداره، یعنی در واقع بیشتر میخوام بگم مواد این پیکره از کجا اومده و همکارانی که در حوزه این پیکره با من همکاری میکنن در واقع تخصص کار پیکره‌ای دارن. واسه همین امیدوارم که سروران عزیز مثل جان دکتر قیومی عزیز حوصله‌شون سر نره از عرایضی که من میخوام بکنم. عرض کنم خدمت شما که در واقع عرایض من با این بحث شروع میشه که ما متاسفانه تاریخچه نگارش فرهنگ‌های فارسی به انگلیسی رو در کشورمون بسیار ضعیف می‌بینیم. ما یه فرهنگ فارسی انگلیسی در سال 1810 و یکی در سال 1829 چاپ شده برامون که توی یکیشون توی لندن بوده، یکیشون توی کلکته، که اینا فرهنگ‌های فارسی به انگلیسی بوده، فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی ان بقیه دیکشنری‌های دو زبانه ما. و بعد یک دفعه با یک گپ خیلی بزرگ، با یک در واقع فاصله خیلی بزرگ در سالهای اخیر، مثلا فرهنگ فارسی به انگلیسی مرحوم سلیمان حییم رو داریم، امثال فارسی انگلیسی سلیمان حییم رو داریم، فرهنگ معاصر کیمیای مرحوم کریم امامی رو داریم و البته اون فرهنگی که ماها بیشتر، نسل ما بیشتر ازش استفاده کرده، فرهنگ معروف فارسی به انگلیسی یه جلدی آریانپور هست. ما توی فرهنگ‌های فارسی به انگلیسی این مشکل بزرگ رو داشتیم که بسیاری از برابرنهادها رو نمی‌دونستیم چی بزنیم. داریم. در مورد فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی، مثلا یکی از شگردا در قرن 19 هم این بود که یه فرهنگ انگلیسی به عربی رو برمی‌داشتن بعد عربی‌هاشو فارسی می‌کردن، ولی در مورد فرهنگ فارسی به انگلیسی همیشه این مشکل وجود داشته، به اضافه اینکه بعضی از جملات، بعضی از اصطلاحات رو واقعا نمی‌دونستیم برابر نهاد رسمی انگلیسیشون چیه. مثلا وقتی میگیم بارون شلاقی می‌باره، خب به انگلیسی میشه it is raining cats and dogs، این دیگه نمی‌تونه عیناً به همون جمله ترجمه بشه. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که در یک زبانی داریم تنفس میکنیم که این زبان با واژگان خودش مفاهیم بسیار عمیقی رو در واقع منتقل کرده. من یه مثالی از حضرت فردوسی میارم در شاهنامه تا شما به عرایض من بیشتر پی ببرید. ببینید در داستان جنگ رستم و اسفندیار فردوسی هرگز نمیفرماید که طرفدار کدوم جمعه، طرفدار رستم یا طرفدار اسفندیاره. اما خواهش میکنم به بیت توجه بفرمایید. میفرماد ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. اصلا لزومی نداره بگه رستم رو بیشتر دوست داره. از انتخاب واژگان به راحتی میشه فهمید، یعنی انتخاب هایی که بسیار هوشمندانه است و اگه دقت بفرمایید در یک تناظر کاملا منظم اسب با باره مقایسه شده، اسفندیار خالی با رستم جنگجوی مقایسه شده، سوی جایی آمدن با به جایی روی نهادن مقایسه شده، آخر با ایوان و بی سوار به بی خداوند. حالا به نظر شما ترجمه این به انگلیسی چی میتونه باشه وقتی که تک تک کلمات اینقدر هوشمندانه انتخاب شدن؟ خب من نگاه میکنم ببینم که در ترجمه معروفی که از وارنر و وارنر 1910 از شاهنامه وجود داره، اونها هم کاملا دقت کردن که این جزئیات رو رعایت بکنن. یعنی من به دانش زبانی شما توهین نمیکنم با بیان برابر نهادهای این، ولی معلومه که اونها هم دقت کردن به این که چی و به چی ترجمه بکنن و چقدر از در این زمینه به ما اطلاعات مهم میدن. این در مورد ادبیات کلاسیک ماست و ما چقدر نیازمند این هستیم که این متون رو یک بار دیگه مطالعه بکنیم. خب شما میدونید که در مورد متون کلاسیک ما خوشبختانه ترجمه های قابل توجهی در قرن 19 هم به بعد شده. مثلا کل شاهنامه فردوسی به وسیله برادران وارنر ترجمه شده و کل مثنوی مولانا هم به وسیله نیکلسون ترجمه شده. جناب آقای دکتر عباسی تشریف دارن که متخصص ترجمه نیکلسون هستن و کار زبانشناسی روی اون. میخوام خدمتتون بگم که شاید این دو اثر بزرگترین آثار ادبی مان که به طور کامل ترجمه شدن، یعنی بقیه آثار ما به این وسعت و تکامل ترجمه نشدن. تا اونجایی که من میدونم مثلا حتی دیوان شمس هم به طور کامل به انگلیسی ترجمه نشده، یا مثلا پنج گنج نظامی هر پنج تاشون به انگلیسی ترجمه نشدن. با وجود این مثلا آثار حجیمی مثل ویسورامین به وسیله ریچارد دیویس استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی اوهایو و منطق و تر تحت عنوان کانفرنس آف دی بردز، اون هم به وسیله ریچارد دیویس ترجمه شده و در واقع نمونه درخشانی از ترجمه شعر فارسی کلاسیک به زبان انگلیسیه. و البته ترجمه گلستان سعدی که از اواخر قرن 17 هم شروع میشه و توی اواخر قرن 18 هم شروع میشه به قرن 19 هم میرسه توسط فرانسیس گلادوین، هم یک نمونه درخشان از ترجمه گلستان هست. از گلستان چندین ترجمه در قرن 19 هم وجود داره که انشالله اگه فرصتی بشه خدمتتون معرفی میکنم. شاید معروف ترین ترجمه ای که از حافظ وجود داره که ترجمه کامله و به صورت در واقع کاملا مقفاست، کاملا هم مردفه، هم ترجمه مردفه هم ترجمه مقفاس، از هنری ویلبرفورس کلارک که دقیقا در سال 1900 ترجمه شده از دیوان حافظ و تا اونجایی که من میدونم آخرین ترجمه دیوان حافظ 2016 است با عنوان The Angels Knocking on the Tavern Door، ملائک در میخانه زدند، ترجمه رابرت بلای و لئونارد لوئیزون، لئونارد لوئیزون مرحوم که در ابتدای سال جاری درگذشت. از این نمونه ها باز هم داریم، منتهی مرتبه من وقت شما رو نمیگیرم، فقط عرض میکنم که هفت پیکر نظامی هم ترجمه شده، بهارستان جامی هم ترجمه شده و The Mystic Rose Garden ترجمه معروف در واقع گلشن راز شیخ محمود شبستری است که اینها هم نمونه های بسیار خوبی از ترجمه های دقیق متون ما، متون ادبیات کلاسیک ما هستن که اگر شما در موردش بخواید بیشتر مطالعه بکنید شما رو ارجاع میدم به کتاب The Oxford History of Literary Translation in English جلد چهارمش که توش همین پروفسور ریچارد دیویس فصل پرژنش رو نوشته و در فهرست مستوفای تمام این متون کلاسیکی که در قرن 19 هم در هندوستان و انگلستان ترجمه شده رو به دست داده. بسیار فهرست ارزشمندی است و لازمه، من فکر می‌کنم که تمام مراکز پژوهشی رشته ادبیات فارسی این ترجمه ها رو هم در اختیار داشته باشن، به ویژه اونهایی که دلشون میخواد مثلا فرهنگ های دو زبانه متون عرفانی رو تهیه بکنن، منطقا باید این متون رو در اختیار داشته باشن و از رهگذر اونها برابر نهادها رو پیدا بکنن. ولی خب من راستش رو بخواین عرضم چیز دیگری است. چند وقت پیش که در حدود 15-16 سال پیش آقای مهدی افشار کتاب بسیار مفیدی رو چاپ کردن تحت عنوان ترکیب در شعر فارسی، فرهنگ دو زبانه فارسی انگلیسی ترکیب در شعر فارسی، و مثلا فرض بفرمایید که ماه مجلس رو به ما نشون دادن که ترجمه شده The Moon of the Assembly بر اساس ترجمه هنری ویلفرپورس کلارک از بیت ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، در واقع ترجمه شده به The Moon of the Assembly. من همیشه برام خیلی جالب بوده که شاعران ما، بخشین مترجمین معروفی که آثار ادبیات فارسی رو ترجمه کردن، وقتی رسیدن به این بیتون رو چی ترجمه کردن؟ شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد. این آن به انگلیسی چی ترجمه شده؟ یا غیرتم کشت که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. غیرت رو نمیدونیم به چی باید ترجمه بکنیم. جالب اینجاست من 18 تا ترجمه از حافظ رو چک کردم، در 17 تاش غیرت به greed ترجمه شده، توی یکیشون به anger که میدونین greed یعنی حسادت، anger یعنی خشم، هیچ کدوم اینا غیرت نیست. وقتی میریم فرهنگ معین رو نگاه میکنیم یا وقتی میریم لغتنامه ده خدا رو نگاه میکنیم در نهایت شگفتی میبینیم مثلا تعریفی که از غیرت ارائه شده تعریفی نیست که این مترجمین درک کردن. در فرهنگ در لغتنامه ده خدا تصریح شده که غیرت یعنی ناشکیبایی عاشق نسبت به هر گونه تعرضی که به معشوقش شود، این معشوق میتواند وطن، خانواده یا دوست باشد. این ناشکیبایی رو خب طبعا نمیتونسته ترجمه کن. اینا چیزایی نیست که برابر نهادهای فرهنگیش موجود باشه. شاید مثل باجناق و جاریه که موسش توی انگلیسی برابر نهاد نداریم. با وجود این مثلا فرض بفرمایید که آزاد مرد رو چی باید ترجمه کرد، یا مثلا سماع وعظ رو باید چی ترجمه کرد، در بیت چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا. میبینیم که یه نفر اینو ترجمه کرده به the hearing of exhortation، یه نفر ترجمه کرده به regard for sermons، و اون یکی ترجمهش کرده the preacher's holy mandani. من نگاه میکنم میبینم که پس احتیاج به این داریم که یک پیکره ای داشته باشیم از متون ادبیات کهن خودمون که ترجمه اونها رو در کنار متن اصلی داشته باشیم و در کنار اونها بتونیم از رهگذر اونها به یک فرهنگ دو زبانه اصطلاحات ادبی خودمون دست پیدا کنیم، به ویژه در حوزه ترکیبات، به ویژه در حوزه اصطلاحات. خب نمونه دیگه‌اش ناز و تنعم که مثلا توی متن ترجمه شده به grace and beauty، توی یکی دیگه ترجمه شده به grace and favor، و یا آرزوی خاک در یار، یا هر نمونه دیگه که شما بخواید از ادبیات کلاسیک ما در نظر بگیرید. مثلا فرض بفرمایید همه ماها که انگلیسی بلدیم دلمون میخواد این بیت رو به انگلیسی ترجمه کنیم. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست. خب خانه یغما رو چی ترجمه کنیم؟ عدیم زمین رو چی ترجمه کنیم؟ خانه یغما، عدیم زمین، سفره عام، اینا رو چی باید به انگلیسی ترجمه کرد؟ آیا باید بشیم اینا رو از اول ترجمه بکنیم، یا اینکه باید به جای اینکه بریم چرخ و اختراع بکنیم بریم ببینیم دیگرانی که این رو ترجمه درست کردن چه کردن، در واقع بریم ببینیم چه ماترکی برای ما مونده و از این میراث استفاده کنیم برای تهیه یک فرهنگ. خب آقای مهدی افشار زحمت بزرگی کشیدن، ترکیب در شعر فارسی رو کار کردن، اما دریغ که کارشون محدود به ترجمه‌های دیوان حافظ، ترجمه هایی از بوستان و ترجمه معروف نیکلسون، و بسیاری از ترکیبات عرفانی رو هم نداره و خیلی از متون دیگر رو هم نداره، کما اینکه من فهرست اینا رو نشون شما دادم. این یک کار خیلی خیلی بزرگتره. خب اما راست رو بخواین من اصل کارم یه چیز دیگه است. من هدفم این بود که به یه پیکره‌ای برسم از ادبیات معاصرمون، به خاطر اینکه ما واقعا برای اصطلاحات زبان فارسی فرهنگ دو زبانه محکمی نداریم که بتونه برای استفاده های ما مفید باشه، به اضافه این که کاملا مستند باشه، یعنی معلوم باشه اصطلاح از کجا اومده، برابر نهادش از کجا اومده، آدرس اونها چی هست. مثلا ببینید دوستان، خواهش میکنم علویه خانم و ولنگاری رو در نظر بگیرید، یا هر متن دیگری غیر از صادق هدایت، مثل نوشته های صادق چوبک. به نظر میرسه اصلا ترجمه اینها امکان پذیر نیست. برو ای جوون، برو که به قد یه بال مگز نقره، به قد یه بال مگز نقره فدای اسم حضرت رضا کردی. برو هر مطلبی داری اجرت با حضرت صاحب چراغ، هر مطلبی داری خدا همین امشب تو مشتت بذاره. برو ننه، برو بیبی، ننم ام البنی عوضت بده، حق به تیر غیب گرفتارت نکنه، به حق امام قریب در قربت بیمار نشی، هر مراد و مطلبی داری صاحب اسمت بهت بده. برو جوون، خدا به قطع وسعت بهت بده، هر کی چراغ چهارم رو روشن بکنه به حق زامن آهو خدا چهار ستون بدنش رو پنج ستون نکنه، یعنی خدا عصای فقر و بیماری دستش نده. ترجمه این برای من غیر ممکنه، یعنی من نمیتونم اینو به این راحتی ترجمه کنم. با وجود این متن دوبار ترجمه شده، یه بار به وسیله خانم گیزل کاپوسچینسکی، یه بار به وسیله دکتر محمد رضا قانون پرور. و اتفاقا من به عنوان کسی که هم معلم زبانم، هم معلم فارسی ام، هم دانشجوی زبانشناسی ام، دلم میخواد بدونم که بار عاطفی کلمات فارسی زمانی که به انگلیسی برمیگرده چه تغییری میکنه. لازمه که اینا رو بتونم با هم دیگه مقایسه بکنم و به همین پیکره‌ای نیاز خواهم داشت. خب شادروان ابوالحسن نجفی رو ازش یاد بکنیم که کاری که اون کرد الگوی فکری من بوده در این پروژه‌ای که امسال وارد دهمین سالی میشه که من دغدغه خاطرم بهش منصوبه و به شدت مشغولشم. زمانی که فرهنگ فارسی عامیانه آقای نجفی اومد من به شدت ذوق زده شدم، وقتی که دیدم مثلا برای مدخل جهنم دره معنی رو داده، بلافاصله یک سند داده و مستندات اون سند رو هم داده. من عاشق یه همچین فرهنگی هم. یعنی فرهنگ پیکر بنیاد، فرهنگی که میتونه اطلاعات رو بده و آدرس اون اطلاعات رو هم در اختیار بذاره، و اون وقت زیر مدخل جهنم کلمه‌ای مثل جهنم دره، جهنم رو جلوی چشم کسی آوردن، به جهنم و به جهنم بردن رو هم داشته باشه. حالا شما فکر بکنید که یه همچین کاری دو زبانه بشه، یعنی ما منابع انگلیسی این رو هم در اختیار بذاریم و این رو هم در کلاس‌های آموزش فارسیمون به کار بگیریم به خارجیان، هم در کلاس‌های آموزش انگلیسیمون به خدمت بگیریم، هم برای نسل‌های بعدی خودمون که بعضی از این اصطلاحات رو دیگه نمی‌شناسن بتونیم به عنوان اسنادی از دوران ادبیات معاصر خودمون حفظ بکنیم. برای اینکه ما متوجه بشیم کار آقای نجفی چقدر دقیق بوده، من دو تا تکواج دستوری را مدخلش رو خدمت شما نشون میدم، یکی مدخل که یکی مدخل تا، که نشون میده که چه معانی داشته توی متونی که آقای نجفی دیدن و تا چه معانی داشته. البته هزار دریغ که مرحوم نجفی تقریبا هیچ نمایشنامه‌ای رو ندیده، در صورتی که ما بسیار قبل از اینکه صاحب ادبیات داستانی و مفهوم امروزینش بشیم از دوره مشروطه نمایشنامه داشتیم و ای کاش که آقای نجفی نمایشنامه ها هم پیکرش رو توی کار خودشون می آوردن، حالا انشالله نسل های بعدی کاری که آقای نجفی کردن رو تکمیل بکنن. برای اینکه من بتونم پیشینه یه کار خودم رو خدمتتون معرفی بکنم، چند تا کتاب شناسی رو خدمتتون میگم. کافمن اولین کسی بود که در یک پیشینه خیلی خوبی معرفی کرد که چه آثاری از ادبیات معاصر ایران، ادبیات معاصر غیر شعری ایران، یعنی داستان و نمایشنامه به انگلیسی ترجمه شده، و بعد از اون ویندفور و ورکمن در سال 1973 هم یه همچین کاری رو انجام دادن و در بولتن مسا در سال 1973 فهرستی از آثار ترجمه شده یه فارسی به انگلیسی رو دادن و نهایتاً مایکل هیلمن که به دستور سفارت ایران در واشنگتن یک بیبلیوگرافی از آثار ترجمه شده ادبیات داستانی و نمایشی ایران پدید آورد که روی اون صراحتاً نوشته شده از انتشارات رایزنی فرهنگی سفارت ایران در واشنگتن اول فروردین 1355 و همون اولش هم نامه‌ای به امضای اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران در واشنگتن دیده میشه که صراحتاً گفته که هزینه جمع‌آوری این پروژه به وسیله سفارت تقبل شده. بر اساس اونها جروم کلینتون هم در سال 1986 در مجله معروف ایرانیان استادیز یه بیبلیوگرافی دیگه ارائه میکنه و اطلاعات قابل توجهی از ادبیات مدرن ایران رو به ما نشون میده که به زبان انگلیسی ترجمه شده. در سال 1988 مرحوم دکتر احسان یارشاتر کتابی ادیت میکنه تحت عنوان پرژن لیتریچر که فصول 24 و 25مش به ترجمه متون ادبیات فارسی به زبان انگلیسی اختصاص داره که به وسیله آقای ویکنز و آقای قانون پرور و آقای هیلمن ادیت شده. اینا همگی اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تگزاس در آستین هستن و توی اون هم ما اطلاعات قابل توجهی از متون جدیدمون رو پیدا میکنیم. خانم لایتا تاناکت که استاد یکی از دانشگاه‌های استرالیا هستن، ببخشید که حضور ذهن ندارم الان، ایشون هم در مجله ترنسلیتر در مورد ادبیات معاصر فارسی و ترجمهش به انگلیسی مقاله قابل توجهی دارن و پیشینه تحقیق ما رو در این زمینه کامل میکنن. اگر من بخوام بر اساس این آثار خدمت شما یک گزارشی از سیر ترجمه متون مدرن ادبیات فارسی ارائه بدم، اینجوری میتونم خدمتتون بگم که در حوزه داستان اولین متنی که از زبان فارسی ترجمه میشه در سال 1949 توی یک مجله به اسم Life and Letters منتشر میشه که توی اون یه سری از شعرهای ادبیات معاصر وجود داره. مثلا فرض بفرمایید شعر عقاب دکتر خانلری برای اولین بار به انگلیسی ترجمه میشه، اما این قسمتی که توی کادر مشاهده میفرمایید همه قصن. مثلا فرض بفرمایید که داوود د هانچبک، همون داوود گوشپشت، یا مثلا فرض بفرمایید که توی از آثار حمید رهنما، از آثار صادق چوبک، مثلا داستان کوتاه یحیای صادق چوبک، اینا همگی آثاری هستن که در سال 1949 که میشه 1328 در واقع اولین ترجمه های ادبیات داستانی جدید ما به زبان انگلیسیه. این مجله رو فقط دو تا کتابخونه توی آمریکا دارن، یعنی یکی کتابخونه کنگره داره، یکی کتابخونه مرکزی هاروارد داره. واسه همین دوستان عزیز من که اونجا در هاروارد دانشجوان لطف کردن قراره اینو برام اسکن کنن ما ببینیم اون ترجمه که اولین ترجمه مثلا از عقاب خانلری هست چه جور ترجمه است. اما بقیه ترجمه ها خوشبختانه در دسته. مثلا فرض بفرمایید که برای جمالزاده اگه بخوایم شروع بکنیم، مجموعه آثار جمالزاده، مجموعه داستان های کوتاه جمالزاده زیر نظر حشمت معید استاد فقید دانشگاه شیکاگو و پاول شپراکمن ترجمه شد تحت عنوان Once Upon a Time، یکی بود یکی نبود، که توی اون این داستان‌ها ترجمه شدن. Persian is Sugar، فارسی شکر است، The Political Figure، رجل سیاسی، With Friends Like That که ترجمه دوستی خاله خرس است، ملا قربان علی's Complaint، درد دل ملا قربان علی، What's Sauce for the Goose که ترجمه کباب قاز هست، ویلان و دوله که عیناً آوانویسی شده، و بعدش هم یک مجموعه‌ای که دوباره تحت عنوان وانس اپان تایم در مجموعه آکتا اورینتالیا در سال 1971 چاپ شده. علاوه بر این از متون مفصل‌تر جمالزاده یک کتابی چاپ شده تحت عنوان اصفهان is half of the world. خب شما می‌بینید که اصفهان نصف جهان اسم یکی از آثار هدایته، نه یکی از آثار جمالزاده. این در واقع ترجمه رمان است، ترجمه دلنوشته‌های جمالزاده است تحت عنوان سر و ته کرباس که به انگلیسی ترجمه شده تحت عنوان اصفهان is half of the world. یکی از اون چیزایی که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد این هست که بسیاری از این متون اصلا به نام دیگری ترجمه شدن، بنابراین گاهی وقتا ردیابی اینها کار آسونی نخواهد بود، کما اینکه انشالله با هم دیگه خواهیم دید. اگه به هدایت برسیم، خب بوفکور تا حالا 3 بار ترجمه شده، ولی شاید معروف ترین این ترجمه همون ترجمه دی پی کاستلو که در سال 1952 ترجمه شده و برای اولین بار گونه ترجمه بسیار هوشمندانه ای رو برای گفتمان پیرمرد خنزرپنزری به کار برده. یعنی شما وقتی نگاه میکنید ببینید گونه گفتمانی که برای پیرمرد خنزرپنزری به کار برده والگر انگلیشه به قول معروف، و اونی که برای خودش به کار برده های لول انگلیشه. اینا کاملا قابل مطالعه، ما توی کلاس در واقع جامعه شناسی زبانمون معمولا اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. حاجی آقای صادق هدایت هم یک بار ترجمه شده به انگلیسی به وسیله شخصی به نام جی ام ویکنز، و میدونید که حاجی آقا هم لبریز از اصطلاحاته، یعنی انصافا خودش به تنهایی میتونه یک دیکشنری اصطلاحات فارسی رو در اختیار ما بذاره، و البته یک کتابی تحت عنوان هدایت آیوری تاور در اومد که توشون چند تا از قصه‌های کوتاه صادق هدایت ترجمه شد. اما خوشبختانه به همت مرحوم دکتر یارشاتر یک دور دیگه آثار کوتاه صادق هدایت منتشر شد که همونجوری که مشاهده می‌فرمایید این آثار به وسیله این ایران شناسان معروف به چاپ رسید. The Pilgrimage که ترجمه گیزل کاپوچینسکی و مهین هامبلی هست، این در واقع ترجمه معروف داستان رمانک علوی خانومه، و واقعا شما علوی خانوم یه دیکشنری فحش فارسیه، یعنی به تنهایی با خوندن علوی خانم آدم به اندازه یه دوره کامل سربازی فوش یاد میگیره، انگلیسیاش هم یاد میگیره. این دوره بسیار خوبی بود. اصلا ما تو سربازی انقدی فوش جدید یاد نگرفتیم، ولی این واقعا فوق العاده بود. جدا توصیه میکنم افراد زیر 18 سال این رمان رو نخونن. داشاکل به همون اسم ترجمه شده، The Search for Mercy ترجمه طلب آمرزشه، The Whirlpool طبعا ترجمه گرداب هست، The Benedictions همون آفرینگانه به همون اسم، Three Drops of Blood که 3 قطره خونه، Dead End که همون بومبسته، The Stray Dog سگ ولگرده، The Doll Behind the Curtain عروسک پشت پرده، The Spinster آبجی خانوم. میدونی که سپینستر یعنی دختر ترشیده، ولی اینجا در واقع بر اساس محتوای داستان به جای آبجی خانوم به کار رفته، چون واقعا نمیدونستن آبجی خانوم رو به چی ترجمه بکنن. برید الایف که همون زنده به گور هست، و دمیراج یا سراب که این مجموعه قصه در واقع تنها قصه های ترجمه شده هدایت نیست، از هدایت چندین قصه دیگه هم ترجمه شده که مجموعه قصه های ترجمه شده صادق هدایت تحت عنوان صادقز آمنیباس هم ترجمه شده. این نسخه ای که مشاهده میفرمایید آنتولوژی رو ما تهیه کردیم، اسکن کردیم، وارد پیکرمون کردیم، ولی این دومیه نایاب هنوز به دست ما نرسیده. علاوه بر این همونجوری که خدمتتون عرض کردم از بوفکور 3 تا ترجمه وجود داره که ترجمه کاستلو از همه معروف تره، ولی در واقع یه ترجمه هم سال 2005 ازش اومد بیرون که راستش رو بخواید خیلی نگرفت، بخاطر اینکه هم یکی از هموطنان خودمون ترجمهش کرده بود ایرج بشیری، و خیلی از اصطلاحات رو دقیقاً تحت لفظی ترجمه کرده بود که خیلی‌ها اینو متوجه نشده بودن، واسه همین ترجمه کاستلو هنوز از بوفکور ترجمه مناسب‌تر و رایج‌تری است. خدمتتون عرض شود که افراد دیگه ای هم مثلا فرض بفرمایید مثل مطیع الدوله حجازی یا ابراهیم گلستان هم قصه های کوتاهی ازشون به طور پراکنده در متون وجود داره. از بزرگ علوی به طور مشخص ترجمه چشمهایش رو داریم که در سال 1959 در واقع ترجمه شده. این نسخه ای که در واقع ما گرفتیم ظاهرا آخرین بار یه نفر سال 1989 تو کتابخونه دانشگاه میشیگان امانت گرفتدش، بعدش هم رفته بود توی کتابای اصطلاحا وجینیش، و ورقپاره های زندان هم تحت عنوان The Prison Papers of بزرگ علوی در سال 1985 چاپ شده، و یک رمانش هم تحت عنوان چمدان به پورتمانتو در سال 1959 ترجمه شده. راستش رو بخواید من واقعا تا پایان دوره دکترای خودم هم نمیدونستم که این داستان‌های ایرانی به زبان انگلیسی ترجمه شدن. جلال آل احمد احتمالاً خوشبخت‌ترین داستان نویس ایرانی است، به این اعتبار که تقریبا همه ی آثارش به انگلیسی ترجمه شده و اولین کاری که از جلال منتشر میشه مدیر مدرسه است تحت عنوان اسکول پرینسیپال و بعدش هم تمام قصه های کوتاه جلال آل احمد ترجمه شده. کما این که مثلا فرض بفرمایید در سال 1968 هم حتی اون که من فکر میکردم این دیگه ترجمه نشده، Someone Else's Child که ترجمه بچه مردم هست، این هم توی در واقع ژورنال میدل ایست و ایرانیان استادیز ترجمه شده که این نشون میده که تقریبا اثر ترجمه نشده ای از جلال آل احمد باقی نمونده. میرسیم به صادق چوبک. صادق چوبک رمان دشوار سنگ صبورش که لبریز از اصطلاحات هست به وسیله دکتر محمد رضا قانونپرور ترجمه شده که انصافا مترجم بسیار توانایی است در ترجمه متون داستانی و نمایشی و علاوه بر اون ترجمه های دیگه هم ازش وجود داره. مثلا دوستان شاید براتون جالب باشه که انتری که لوتیش مرده بود به انگلیسی نمیشه The donkey whose boss was dead، نه میشه The baboon whose buffoon was dead. من دنبال این میگردم، ترجمه انتر میشه بابون، لوتی هم میشه بافون. من اینو میخواستم، یعنی میخواستم یه دیکشنری یه روزی داشته باشم که دقیقاً کلمه انتر رو به من بده نه کلمه میمونو، میدونین؟ و انتری که لوتیش مرده بود و من میخواستم بگیرم. واسه همینه که من احتیاج به همچین منابعی دارم، احتیاج به همچین سورسایی دارم. و البته نمونه های دیگه‌ای که از صادق چوبک وجود داره و میدونی که یه انتولوژی هم به کوشش بیگلی ترجمه شده و مثلا فرض کنین که رمان معروف One Man and His Gun ترجمه تنکسیره، چون همینجوری شما نیستین تنکسیر مردم نمیفهمن، این ترجمه شده به One Man and His Gun. The Last Offering ترجمه یه چراغ آخره، هاب کپتیف قالپاق دوست، The Glass Eye چشم شیشه‌ای، موسیو الیاس که همون موسیو الیاس و یکی از دوتا نمایشنامه‌ای که صادق چوبک نوشته تحت عنوان The Rubber Ball یا تو پلاستیکی توی این مجموعه ترجمه شده. A Persian Requiem ترجمه سووشونه از خانم سیمین دانشور، تا اونجایی که من میدونم فقط همین به انگلیسی ترجمه شده، یعنی از بین رمان ها مثلا فرض کنید جزیره سرگردانی به کی سلام کنم اینا به انگلیسی ترجمه نشدن. با وجود این یک متن دیگه ای از سیمین دانشور هم در اختیار داریم که به انگلیسی ترجمه شده تحت عنوان غروب جلال که ترجمه شده به جلالز سانست که این رو هم در واقع خوشبختانه تونستیم به دست بیاریم. اما شاید یکی از جذاب‌ترین ترجمه‌هایی که این مدت خوندم و خندیدم و کیف کردم ترجمه دیک دیویس بود از دایجان ناپلئون تحت عنوان My Uncle Napoleon که دیک دیویس میگه که ترجمه ویسورامین براش 2.5 سال طول کشیده و ترجمه دایجان ناپلئون 11 سال. این نشون میده که پیدا کردن برابر نهادهای مناسب برای والا آقا دروغ چرا تا قبل گاهی وقتا خیلی سخت تر از پیدا کردن ترجمه مثلا فرض کنین سیمین برای کمند گیسوی ایناست، به خاطر اینکه اونا برابر نهاداش پیشاپیش موجود بوده ولی ایشون مجبور بوده که بعضیا رو پیدا بکنه. به عنوان مثال عرض میکنم یکی از جمله هاش میگه صدای دایجان از اتاق پنجدری آمد که قاسم خفه شو، ترجمهش میشه Dear uncle's voice came from the window room with the French windows that قاسم shut up. خب من تازه فهمیدم که اتاق پنجدری به انگلیسی میشه the room with the French windows. به خدا نمیدونستم، لیسانس انگلیسی هم داشتم. به خاطر همینجوری شما به انگلیسی بگین اتاق پنجدری، میگه اتاق که 4 تا دیوار داره چطور میتونه 5 تا در داشته باشه؟ خب اصطلاح ما رو متوجه نشدن. بعد وقتی که دیده گفته آها ما به این میگیم room with the French windows. من دقیقاً دنبال همین میگشتم، به خاطر این حتی برای من یه سری از سوال‌های کاگنیتیو منم جواب میده که اون چیزی که من این بهش میگم اونا چی بهش میگن، اونا چه جوری میبیننش. از صمد بهرنگی، از طاهره سفارزاده و بقیه هم کار شده، اما در مورد مثلا هوشنگ گلشیری از شازده احتجاب دوتا ترجمه داریم، اسم یکیش از پرینس احتجاب، اسم اون یکی هست The Prince که در واقع یکیشون رو مایکل هیلمن ترجمه کرده، یکیشون رو جیمز بوکان و ترجمه جیمز بوکان حتی خیلی بهتره، یعنی واقعا اصطلاحات ریز دوره قجری این داستان رو کاملا دقیق ترجمه کرده. من ترم پیش توی درس ترجمه داستان با بچهای دانشگاه تهران اینو خط به خط با هم مقابله کردیم، هی هم میگفتن بچه‌ها بریم یه رمان دیگه، بچه‌ها میگفتن نه استاد همین دایجان ناپلئون و در واقع شازده احتجاب بس، ما کلی داریم چیز یاد میگیریم، خودم هم دروغ چرا تا غرب کلی خودم انگلیسی یاد گرفتم از این. و حتما هم دوستان شما میدونید که در واقع شاه خاموشان King of the Benighted نوشته هوشنگ گلشیریه دیگه، ولی به اسم منوچهر ایرانی توی خارج از کشور چاپ شده، اینم ترجمه عباس میلانیه و البته داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری هم به انگلیسی ترجمه شده. از غلام حسین ساعدی هم یه سری از تکنگاشت‌هاش مثل دندیل ترجمه شده. مثلا فرض بفرمایید که داستان نمایش فیلمنامه گاو که تبدیل به فیلم معروف شد کار شده و یه سری کارهای کوچولو کوچولو خورده خورده از قصه های کوتاه ما هم ترجمه شدن که من وقت شما رو با اینا نمیگیرم، اینا رو به طور مفصل انشالله خدمت شما تقدیم خواهم کرد. اما از احمد محمود رمان دشوار همسایه ها ترجمه شده که این رمان واقعا هم خودش سورس بسیار جذابی از مطالعه فارسی گفتاری، هم ترجمهش سورس بسیار جذابی از ترجمه انگلیسی گفتاری لاتی. مثلا گفتمان بلور خانم توی همسایه ها بسیار گفتمان فارسی جنوب شهریه دیگه و اینم دقیقاً به گفتمان انگلیسی جنوب شهری ترجمه شده و خود مترجم هم صراحتاً برمیگرده میگه که من گفتمان بعضی از آدم‌ها رو کاکنی انگلیش ترجمه کردم، انگلیسی لاتی لب رود تیمز ترجمه کردم. این خودش تجربه جذابی در مطالعه زبانشناسی تطبیقیه. میسینگ سلوچ ترجمه جای خالی سلوچه و رمان معروف ملکوت اثر بهرام صادقی هم اخیراً به وسیله کریم امامی ترجمه شد یه بار و توی این سالهای اخیراً به وسیله کاوه باسمنجی ترجمه شد. و یه خورده که جلوتر میایم میرسیم به کسی که بیشترین میزان ترجمه در روزگار ما رو داره، یعنی استاد هوشنگ مرادی کرمانی با داستان کوتاه شیر، The Water and خمره، بچه های قالیباف خانه، نخل، مربای شیرین و البته شاهکار ایشون که ترجمهش هم بسیار ترجمه پاکیزه و تمیزی است تحت عنوان شما که غریبه نیستید، با عنوان You are no stranger here. گاوخونی جعفر مدرس صادقی در خارج از کشور به وسیله افخم دربندی و دیک دیویس ترجمه شد به The Marsh. خب دیک دیویس رو شناختیم قبلا، دیدیم که دایی جان ناپلئون رو ترجمه کرده، دیدیم که ویس و رامین رو ترجمه کرده. افخم دربندی همسر دیک دیویسه و در واقع با کمک دیک دیویس گاوخونی رو ترجمه کرده و آرامش در طوفان سعید رمضانی هم به انگلیسی ترجمه شده. دیگه میرسیم به روزگار معاصر خودمون که سمفونی مردگان عباس معروفی رو داریم و فال خون، فورچون تولد این بلاد، هر دوتاشون ترجمه دکتر محمد رضا قانون پرور. اما از ادبیاتی که تحت عنوان ادبیات دفاع مقدس ازش یاد میشه و مربوط به دهه های اخیر هستم، دو تا کتاب خیلی مهم داریم. هر دوش هم نوشته احمد دهقان هست. یکیشون که خانم کارولین کراسکری ترجمه کرده که مترجم آثار آقای در واقع مرادی کرمانی هست، داستانی هست به اسم من قاتل پسرتان هستم که ترجمه شده به انگلیسی A Vital Killing، یعنی من مجبور شدم کتابو بگیرم بخونم مقایسه کنم تا بفهمم اونه. یعنی اینم جزو اونایی بود که اسمش آنچنان عوض شده بود که آدم دیگه متوجه نمیشد. ولی Journey to the Heading 270 Degrees واقعا ترجمه رمان سفر به گرای 270 درجه احمد محموده که بسیارم متن جالبیه و میدونید که این دوتا متن از این جهت خیلی جالبن که نیست جفتشون توی جبهه میگذرن، بسیار گفتمان مجردی مردونه ای دارن. یعنی یه سری پسر جوون سرباز و بسیجی با ایده های مختلف با هم دیگه تو سنگرن شب عملیات و تمامش گفتمانشون گفتمان جوونهای این دور زمون است، پر از اصطلاحاته و کار به جایی رسیده که پاول شپراختمن مجبور شده بیاد ایران و بعض از اینا رو با نیتیو اسپیکرها چک بکنه بعد اینا رو ترجمه بکنه. حبیب احمدزاده که من خوشحالم یه روزگاری معلمش بودم، الان همکار منه دکتر حبیب احمدزاده در دانشگاه هنر، دو تا رمان داره که این دو تا رمان بر اساس خاطراتش نوشته شده. حبیب احمدزاده اهل آبادانه و بر اساس اون چیزی که در جنگ با چشم خودش دیده دو تا رمان نوشته. اسم یکیشون هست خاطرات شهر جنگی که ترجمه شد به A City Under Siege و یک داستان دیگه‌اش که واقعا داستان تکان دهنده است و خوندنش هم اعصاب می‌خواد، به تحت عنوان شطرنج با ماشین قیامت که ترجمه شده به Chess with the Doomsday Machine، بسیار حقایق تلخ تکان دهنده از جنگ و قتل عام و غارت آبادان و خرمشهر رو بیان میکنه. اینها رو هم پاول شپراختمن ترجمه کرده. الان دیگه پاول شپراختمن یه چیزی مثل گیزل کاپوچینسکیه، مثل محمد رضا قانون پروره، یعنی متخصص ترجمه ناول امروز ایران به زبان انگلیسی است. حضور بانوانمون رو داریم در حوزه ادبیات داستانی بعد از خانم سیمین دانشور، که این بار خانم فرانسین تیموتی محک که در واقع محک آخر نام همسر ایشون هست، ایشون خواب زمستانی گلی ترقی رو در رساله دکترای خودشون ترجمه میکنن و بعدن اینو چاپ میکنن و از خانم محشید امیرشاهی هم سترینگ آف بیت ترجمه شده. رمان زنان بدون مردان تحت عنوان Women Without Men به وسیله آقای کامران تلطف و یکی از دانشجویانشون از خانم چهرنوش پارسیپور ترجمه شده. سنگهای شیطان خانم منیرو روانیپور ترجمه شده به زبان انگلیسی. و این رمان Things We Left Unsaid اثر خانم زویا پیرزاد که اگر بخونینش متوجه میشید ترجمه رمان چراغ‌ها را من خاموش میکنمه، و The Space Between Us اثر زویا پیرزاد که به وسیله خانم ایمی مطلق، اسم همسرشون آقای دکتر محسن مطلقه، The Space Between Us ترجمه سه روز مانده به عید پاکه از خانم زویا پیرزاد. یک کتاب بسیار جذابی حدود 5 سال پیش چاپ شد به وسیله فرانک لوئیس و فرزین یزدانفر تحت عنوان In a Voice of Their Own، و توی اون داستان‌های کوتاهی از بانوان ایرانی بعد از انقلاب منتشر شد. برای اولین بار داستان کوتاهی که بانوان ایرانی نوشته بودن به انگلیسی دقیق پاکیزه‌ای ترجمه شد جهت استفاده در کلاس‌های آسفای دانشگاه‌های آمریکایی، و مدت‌ها کتاب درسی بود، کتاب درسی Reading Comprehension بود برای بسیاری از اون افراد. خب می‌دونید که ما یکی از دغدغه‌های اصلیمون هم آسفاست دیگه، پس باید حتما چک بکنیم که اونا چه متونی رو برای کارهای خوانداری خودشون استفاده کردن. و من در عین حال این وبسایت رو هم خدمتتون معرفی می‌کنم، وبسایت Association of the Study of Persian Literature که انشعابی است از گروه مطالعات خاورمیانه NYU تحت تلاش و کوشش آقای دکتر محمد مهدی خرمی استاد دانشگاه نیویورک در رشته زبان و ادبیات فارسی، که ایشون هم یک سری از متون ادبیات فارسی رو به صورت آنلاین در اختیار گذاشتن. دومین ترجمه علوی خانم و ولنگاری اینجا منتشر شده، ترجمه کاغذی نشده. اما متون مهمی که قصه نیستن، نمایشنامه هم نیستن، اما نثرهای بسیار مهمی هن. مثلا شما نمیدونید من چقدر لذت بردم وقتی هم چرند و پرند ده خدا هم ترجمه شده. چرند و پرند ده خدا در سال 2016 ترجمه شد به وسیله خانم دکتر جانت آفاری و پروفسور جان پری، هر دو از اساتید دانشگاه شیکاگو، و البته یک داستان کوتاهی تحت عنوان God Willing It's a Cat، انشالله که گربه است، اثر ده خدا هم در ایرانیان استادیز به وسیله پروفسور پاول لوزنسکی ترجمه شده. پاول لوزنسکی استاد دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون، استاد زبان فارسیه و فارسی رو جوری حرف میزنه که شما محال تصور کنید این خانم هم خارجیه، یعنی انقدر با تسلط فارسی رو حرف میزنه که و چیزم هست. و جالب اینجاست که اکثر اینها یه مدت زیادی ایران اومدن، تو جنوب شهر تهران خونه گرفتن که بتونن اصطلاحات رو از مردم ایران یاد بگیرن، که من یادم میاد بهشون گفتم که استاد ایران تشریف نمیارین، جواب داد ساب تشریف باشین، ویزا نمیدن. غرب زدگی از بین آثار غیر داستانی جلال آل احمد دو بار ترجمه شده، یه بار تحت عنوان همون West Strikedness و یکی هم Occidentosis، اصطلاحی که اصلا درست کرد در واقع حامد الگار استاد بازنشسته زبان ادبیات فارسی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی برای این اثر. و البته یک ترجمه دیگه هم ازش وجود داره به وسیله پاول شپراکمن تحت عنوان Plagued by the West، یعنی در واقع شاید این تنها متن زبان فارسی معاصر باشه که ازش سه تا ترجمه وجود داره. اما برسیم به نمایشنامه. شاید براتون جالب باشه دوستان که ما در سال 1879 برای اولین بار 32 تا نسخه تعزیه‌مون به انگلیسی ترجمه شد. اینو تا مدت ها ما نمیدونستیم، یعنی به طور کاملا تصادفی متن این تعزیه ها رسید از دست محبوبی به دستم. اصلا فکر نمی کردم که ما تعزیه هامون ترجمه شده باشه تحت عنوان The Miracle Play of Hassan and Hussein که جفتشون در سال 1879 منتشر شدن در انگلیس، که در واقع مجموعه ای از نسخه های تعزیه مان به عنوان اولین متون نمایشی که به زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شده. و ما در واقع اینا رو پیدا کردیم، دیدیم که قربانش برم تمام این نسخه هم اصلش تو کتابخونه مرکزی واتیکانه، یعنی اگه بخوایم یه زمانی نسخه های تعزیه رو مقایسه بکنیم بعد اونا رو استفاده بکنیم، شکر خدا که اونها دانلود بله، یعنی اونا رو میشه حالا کنار اینها در واقع به طور دو زبونه چاپ کرد. این نسخه های تعزیه اولش تعزیه آفرینشه بعد میاد تا ماجرای شهادت امام حسین، ولی ادامه پیدا میکنه تو جلد دوم، نسخه های تزیه ادامه پیدا میکند تا The Resurrection یا رستاخیز. یعنی از ابتدای آفرینش نسخه تزیه داریم تا تزیه 32مون که تزیه رستاخیز. بسیار مجموعه جذابیه و آدم شگفت زده میشه که 141 سال پیش چه اتفاقی در ترجمه متون ما افتاده. ولی اگه بخوایم نمایش به معنی امروزینش رو در نظر بگیریم، باید راجع به تمثیلات آخوندزاده حرف بزنیم. خب آخوندزاده البته میدونید که تمثیلاتش رو به ترکی نوشت و بعد به وسیله محمد جعفر قرچه‌داغی به فارسی برگردونده شد و بعداً به انگلیسی ترجمه شد. میدونید که این تمثیلات شامل 6 تا نمایشنامه است با عنوان وزیر خانه لنکران، داستان خرس قلدور باسان یا دزدافکن، مرد خسیس، وکلای معارفه، مرافعه، موسیور جوردان و ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، که تا اونجایی که من میدونم این دوتا ترجمه نشده. مرد خسیس و ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر ترجمه نشده. اما در قرن 19 هم، یعنی در سال 1890، یک کتابی چاپ میشه به اسم Persian Plays که توی اون سه تا از نمایشنامه ها وجود داره و وزیر خانه لنکران هم جداگونه در سال 1882 چاپ شده. جفتشو وقتی که باز میکنین دوستان نوشته کتاب کمک درسی برای آموزش گفتمان فارسی، یعنی اصلا صراحتا گفته که Course Book for Teaching Persian Conversation. یعنی این همونجا نشون میده که نمایشنامه به عنوان ابزاری برای آموزش فارسی گفتاری که تو متون دیگه وجود نداشته چه اهمیتی برای خارجی هایی داشته که در اون زمان در هندوستان حضور داشتن. حکایت وکلای مرافعه ترجمه شده The Pleaders of the Court. حکایت خرس قلدورباسان ترجمه شده The Bear That Knocked Down the Robber. موسیو جوردان حکیم نباتات و مستعلی شاه ترجمه شده به موسیو جوردان و مستعلی شاه، و البته اونم که The Vizier of Lankaran. اما اولین نمایشنامه ایرونی که به فارسی نوشته شده، دیگه ترجمه فارسی هم نداشته و به انگلیسی ترجمه شده، شاپرک خانم بیژن مفیده. بیژن مفید خب میدونید چیزو نوشته بود دیگه، شهر قصه رو نوشته بود، همه فکر میکردن که اصلی ترین کارش اونه، ولی با شاپرک خانم معروف میشه و دو سال بعدش یه کتابی چاپ میشه به اسم Modern Persian Drama که خانم گیزل کاپوسچینسکی ترجمه کرده، که حاوی در واقع سه تا نمایشنامه است. نمایش اول اسمش سه نمایشنامه عروسکیه، یعنی از سه تا نمایشنامه کوچولو تشکیل شده، اثر بهرام بیضایی، عروسک ها، غروب در دیار غریب و قصه ماه پنهان. این سه تا از آقای بیضاییه. او فول او فولد، همینجوری آدم نمیدونه ترجمه چیه، وقتی میخونیش ترجمه آی بی کلاه آی با کلاه غلام حسین ساعدیه. و سومی هم که ترجمه پژوهشی ژرف و ستورگونو در مورد سنگواره های دوره 25 زمین شناسی یا دوره دیگر فرقی نمی کند، اثر عباس نلبندیان. میدونی که عباس نلبندیان اسم نمایشنامه‌اش یه پاراگراف بود، بعضن کوتاه‌ترین نمایشنامه‌اش اسمش هست اگر فاست کمی معرفت به خرج داده بود، بقیه نمایشنامه‌هاش حتی اسم عربی دارن. ناگهان هازا حبیب الله مات فی سیف الله، مات به سیف الله، هازا قتیل الله مات فی حب الله، اسم نمایشنامه اینه. بله اصلا خیلی دیده شده، توی جشن هنر شیراز اجرا شده، تو بله اصلا با این هنجار شکنی کلی معروف شده. دوباره میرسیم به دکتر قانون پرور. ای کاش به خدا قسم دانشگاه های مجری رشته دکترای ترجمه به آقای دکتر قانون پرور که استاد بازنشسته دانشگاه تگزاس هستن یه دکترای افتخاری در ترجمه بدن، بخاطر خدمات ایشون به ترجمه واقعا شگفت انگیز بوده در سالهای اخیر. ایشون به وسیله دانشیار خودشون جان گرین یه سری از نمایشنامه های معاصر رو ترجمه کردن. Workaholics in the Trench ترجمه کاربافک ها در سنگر اثر غلام حسین ساعدی، از ساعدی یکی دیگه هم ترجمه کردن ماه عسل و هانیمونو. صادق چوبک نمایشنامه هفت خط به سلای ترجمه شده. بهرام بیضایی یه نمایشنامه‌ای داره به اسم عروسک ها ماریونتس. چهار صندوق بهرام بیضایی هم ترجمه شده به فور باکسز. نادر ابراهیمی یه کتابی داره به اسم وسعت معنای انتظار که توش دوتا نمایشنامه داره، اسمشون هست The Essence of Waiting، نفس انتظار، و یکی هم Blind Expectation، انتظار کور، که این دوتا رو ترجمه کردن. On the Shore یا در ساحل محسن یلفانی، لا قانون محمود رهبر، و برعکس In the Evening پادگان ها در فلق مال فرامرز طالبی هم توی این مجموعه ترجمه شده. مرگ یزدگرد بهرام بیضایی به طور در واقع جداگونه ترجمه میشه و یک نمایشنامه بسیار جذاب از بیضایی داریم تحت عنوان Memoirs of the Actor in a Supporting Role، خاطرات هنرپیشه نقش دوم، اثر بهرام بیضایی، که اون هم در واقع در سلسله انتشارات دانشگاه تگزاس آستین به انگلیسی منتشر میشه. آقای منوچهر انور که زباندان قهاری است و خودش هم همکلاسی سر لارنس اولیویه بوده توی مدرسه تئاتر لندن. دو تا از آثار بیزایی رو که آثار دشواری هم هستن، با نثر فخیم آرکایی که فارسی ترجمه میکنه، مرگ یزدگرد رو ترجمه کرده به The Death of یزدگرد، و این کلات کلیند هم ترجمه نمایشنامه معروف فتنامه کلاته که هر دوشون ترجمه شده. البته خود آقای انور در یه گفتگویی گفتن که خوشبختانه متون کهن قدیم ترجمهش وجود داشت و من در پیدا کردن برابر نهادها مشکل کمتری داشتم. باور بفرمایید الان ترجمه کردن آرش از بیزایی خیلی خیلی آسان تر از ترجمه کردن پایین گذر سقاخانه رادیه، به خاطر اینکه من دیکشنری فوش و بد و بیرا ندارم ولی دیکشنری اصطلاحات تخصصی خیلی کلاسیکو دارم. در واقع بنده میخوام دیکشنری فوش و بد و بیرا تنظیم بکنم با استفاده از این. بله بله، یعنی ادب کلامیمون زیاده، ولی خانم دکتر این متونو که میخونیم میبینیم که خیلی هم ادب کلامی تو متونمون نداشتیم زدن تو گفتمانو. تا دلتون بخواد همین علوی خانم یه دیکشنریه. خب بله، رساله دکتری آقای دکتر حبیب الله لسکی در دانشگاه لیدز ترجمه سه تا نمایشنامه است. یکیش نمایشنامه دفنس ویدین فنس، حصار در حصار محسن مخملباف، پلکان اکبر رادی و داستان شهر سیمانی اثر عبدالحی شماسی، که این واقعا من میتونم درک بکنم برای ترجمه پلکان اکبر رادی چه وزاریاتی کشیده، چون که اکبر رادی هم هر نمایشنامش یه دیکشنری از اصطلاحات محسوب میشه. اما حالا ما این همه پیکره رو جمع کردیم، یعنی ظرف 10 سالی که من دارم خورد خورد بازاری با زور با بدبختی اینا رو با جیب خالی جمع کردیم، یه پیکره ای الان آماده کردیم. این پیکره رو با دایی جان ناپلئون شروع کردیم، به خاطر اینکه هممون ازش خاطره داریم و اصطلاحات خیلی با نمک و شیرینی توش وجود داره، به اضافه اینکه در واقع به جز شخصیت اسدالله میرزا بقیه شخصیت‌ها خیلی هم اتفاقا شخصیت‌های مؤدبی هستند. اسدالله میرزا هم طنزش فوق‌العاده جذابه دیگه، یعنی کنایه‌هایی که اون به کار می‌بره حتما به یاد دارید. من اجازه می‌خوام که دیگه مثال نزنم. ما اولش قرار بود که پیکره موازی این مدلی شروع بکنیم و بر اساس اون یه سری هم کیس پیدا کنیم. مثلا الهی رو چی به انگلیسی ترجمه بکنیم؟ طبق این پیکره‌ای که ما داریم، الهی رو تخت مردشورخانه ببینمت به انگلیسی شده God I will see you on a mortuary slab. یا مثلا دوست علی خان با بی‌حوصلگی گفت الهی گرگ پاره پاره اش کند. دوست علی خان impatiently said I wish these wolves would tear her in bits to bits. فریاد زد الهی داغت به دلم بماند دختر که تو مرا پیر کردی. ترجمه شده She screamed out As God is my witness child I hope I see you in the grave. You are making me old before my time. من همینجا متوجه میشم که مثلا فرض بفرمایید الهی چند جور میشه ترجمه میشه. منتهای مرتب خواهش میکنم دقت بفرمایید که اگه یه دیکشنری داشته باشیم که تمام این برابر نهادها رو به ما بده، بعد برگرده به یکی که جملهشو از کجا آوردم، ترجمهشو از کجا آوردم. یعنی جملهش مال متن فارسی دایی جان ناپلئون صفحه 137، ترجمهش مال مای آنکل ناپولین MUN صفحه در واقع 164. یه مقداری خیال کاربر من راحت تری که حرف من رو هوا نیست، حرفی که دارم میزنم مستنده. و ببینید چقدر ما چیز داریم، چقدر ما نمونه فقط برای همین الهی داریم. مثلا الهی من پیش مرگت بشوم تو گذشت کن، میشه You know I will do anything for you. مثلا ترجمه الهی من پیش مرگت بشم این ترجمه کرده. یه جای دیگه دوباره گفته الهی من پیش مرگت بشم، میگه God knows I would die for you dear. یعنی برای هر کدومم به اقتضای بافت یک ترجمه ویژه ارائه کرد. اما خب دوستان من که پیکر ساز و در واقع متخصص این کار هستن، اومدن و در واقع کیورد این کانتکست اینو برای ما طراحی کردن و در واقع تمام اون کاری که من کرده بودم وارد برنامه اکسل من کرده بودم، چون من خیلی ورزیده نبودم و اینو برای استفاده شخصی خودم همه اینا رو دونه دونه جمله به جمله با چیز وارد کرده بودم و اینا در واقع دوستان خوب من آقای مجری و آقای شمس‌الدین اینو تبدیل به پیکره‌ای کردن که بشه این رو جستجو کرد و بر اساس اون میشه نمونه‌های متعددی رو پیدا کرد. مثلا فرض بفرمایید مردشور این روزگار را ببرد، ترجمه شده to think I would live to see such a thing. یا مردشور این اتحاد خانوادگی را ببرد، to hell with their damn family unity، با رفرنس هایی که داره. مردشور خودت و دست کلیدت را ببرد، God damn you and your bunch of keys، که این نمونه هم باز از طریق همین پیکره در واقع ما داریم انجام میدیم و اگر خدا بخواد انشالله در فروردین سال آینده از کتابی رونمایی می‌کنیم با فرهنگ به نام فرهنگ دو زبانه واژگان و اصطلاحات دایجان ناپلئون که امیدواریم که برای دوستان عزیز ما مفید باشه. ممنونم از شکیبایی و صبری که فرمودید.
بسیار لذت بردم آقای دکتر، دستتون درد نکنه، کار بسیار عظیم و در این حال ارزنده‌ای رو انجام دادید و دارید انجام میدید. با امید موفقیت بسیار برای شما. بعد دست رو اثری هم گذاشتین که به خصوص نسل ماها و حالا نسل‌های بعد خب اونو تقریبا میشناسن. دایی جان ناپلئون یک اثر تاثیرگذار بود. اون موقع که اینو میدادن من 15 سالم بود، میرفتیم خونه خالمون، شبا همیشه جمع بودیم، مثلا 16-17 تا بچه با بزرگترها میشه نزدیک 30 نفر میشستیم فقط اینو نگاه میکنیم هر شب. خیلی جالب بود و خیلی خاطر انگیز. دستون درد نکنه. بعد من بسیار خوشحال شدم که فرمودین که آثار جلال آل احمد همش ترجمه شده. خب ما این اطلاعاتو که نداریم، چون من گاهی تو فیسبوک و این برمن نگاه میکنم ببینم که زیاد از جلال آل احمد استقبال نمیشه، ولی مثل که اونور خیلی استقبال شده و آثارش رو ترجمه کردن. ایشون و خانم دانشور در همسایگی ما زندگی میکردن، خدا رحمتشون کنه. حالا خانم دانشورم که تو همی چند سال پیش بودن و در جا دیگه دچار کولت شده بودن، گاهی میرفتیم سر میزدیم کنار خونه آقای نیمایوشیش توی شمرون، خدا رحمت کنه. برای دستون درد نکنه. من بسیار استفاده کردم، در این حال بسیار متعجب شدم که چه کارهایی شده و چقدر اونور آب به این آثار فارسی بیشتر توجه کردن تا بعضی از ماها. و واقعا زحمت شما شایسته تقدیر. دستتون درد نکنه. در خدمت دوستان هستیم، اگر سوالی هست، بحثی هست، نظری هست، بفرمایید. اجازه بدین بفرمایید شما. جل بعد
خیلی ممنون از سوال به جایی که فرمودید. بله، تعزیه ها البته مقفاست ولی مردف نیست، تو خیلی از موارد مردفن. ولی چیزی که خیلی جالبه اینه که این تعزیه ها همونجوری که جناب عالی خیلی خوب میدونین قسمت های مختلف دارن. مثلا کسانی که با تعزیه در واقع بیشتر هش و نش دارن خیلی خوب به یاد میارن که تعزیه هم حاوی بهره طویله، هم حاوی در واقع مثنویه، هم حاوی دو بیتیه. تلاش کرده که بهره طویل ها رو هم منظوم ترجمه بکنه. از این جهت مطالعه تعزیه میتونه یک پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای ترجمه باشه، به خاطر اینکه شاید تنها متن ادبی ما که یه دست نیست، یعنی توش میشه هم نثر دید، هم نظم دید، هم بهره طویل دید، هم رباعی دید، هم دو بیتی دید، متن تعزیه است. واسه همین اون چیزی که واسه من خیلی جالب بوده اینه که بله، همونجوری که حضرت عالی به درستی حد زدید، به نظم انگلیسی ترجمه شده، ولی بهره طویل ها هم سعی شده که کاملا متنتن و آهنگین باشن توی متن. سلامت
باشید. یه نکته من بگم آقای دکتر، البته اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، چون شما متخصصین بنده نه. من خدمت پروفسور بیمن بودم دانشگاه مینسوتا. ایشون یه کتابی دارن تحت همین عنوان تعزیه.
بله بله، اصلا ویلیام بیمن خیلی کار تمیزی کرد.
بله تزیه. تو اونم یه مقداری ترجمه دیدم، ولی حالا نمیدونم که کامل همه تعزیه ها یا اینکه نه. و ایشون اونجا اشاره میکنن که اولین نمایشنامه در ایران شکل گرفت، همین نمایشنامه که به صورت تعزیه.
بله 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 شد.
بله، حالا اون چطوره؟ شما اون کتابو دیدین؟
بله خانم دکتر. ویلیام بیمن که اصلا استاد مردم شناسی دانشگاه مینسوتا است و فارسی هم بسیار خوب حرف میزنه، بسیار هم رشید و قد بلند و جسیمه به قول معروف، ایشون یه مطالعه خیلی خوبی کرده. ایشون و پیتر چلکوفسکی شاید متخصصین آمریکایی تعزیه و یه نقش مهمی در این قضیه دارن، هرچند که تعزیه بعد از اینکه به وسیله سر لوئیس پلی افسر ارتش انگلیس به انگلیسی ترجمه میشه، بلافاصله به وسیله الکساندر خوچکو به فرانسه ترجمه میشه. میدونید که خوچکو حق بزرگی به گردن فولکلور ایران داره. اولین بار شعرهای مازندرانی و یعنی طبری و گیلکی رو خوچکو جمع کرد دیگه. یعنی اطلاعاتی که ما در زبانشناسی تاریخی مازندرانی داریم هم نتیجه تلاش‌های خوچکوه. و بعد از اون هم هلموت لیتن در واقع 4 تا از تزیه‌های مهمی که الان در مجموعه واتیکان نگهداری میشه به آلمانی ترجمه کرد که الان اون مجموعه تحت عنوان تشنه در میقاتگاه به زبان فارسی ترجمه شده. سلامت باشید. جان. صدای رساتون رو میشنوم عزیزم، بفرمایید. صداتون تا الان هم صدای خودتون بوده ایسا. عزیزم بر اساس کتابشناسی های دقیق موجود خیر، یعنی اگر هم شده باشه به انگلیسی ترجمه نشده. ببینید ما یه مطالعه دیگه‌ای هم باید بکنیم که اونو برای یه روسیدون ترجمه بکنیم، بخاطر اینکه ما در یه مقطع بزرگی از تاریخ معاصرمون ولی بخش بسیار بزرگی از روشنفکران ما گرایش چپی و توده‌ای دارن. بنابراین این که بسیاری از این اصطلاحات به آثار به روسی ترجمه شده باشه مطلقاً خارج از تصور نیست، به اضافه اینکه فرانسه‌دانی در یک مقطعی نشون دهنده زبان‌دانی بوده، واسه همین ترجمه این آثار به فرانسه چه بسا فراوان وجود داشته باشه. دریغ اینکه دانش اندک مخلص فقط در حوزه انگلیسیه، بنابراین اون حوزه‌ای رو من خدمت شما معرفی کردم که مربوط به انگلیسیه. یقیناً اگر یک فردی با انرژی و توانی بیشتر از بنده بتونه دنبال کارهای فرانسه بگرده و مثلا آرشیوهای بزرگی مثل بیبلیوتک فرانسز رو بررسی بکنه، میتونه هم نسخه تزیه پیدا کنه، هم تومار نقالی پیدا بکنه، هم داستان هم نمایشنامه. یعنی این حوزه خوشبختانه تو فرانسه هم حدس میزنم خیلی خوب ترجمه شده باشه.